سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. خدا رو شکر میکنم که امروز توفیق دارم در جمع شما عزیزان حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، به ویژه امروز جشن میلاد مهدی موعود رو محضر شما عزیزان منتظران ظهور. بحثی که دوستان برای من انتخاب کردن، البته مقداری تعداد زیادی نمودار داشت با توجه به اینکه الان دیگه امکان آماده کردن ویدیو پروژکتور نیست، به همین نسبت شفاهی مباحث رو یک مقداری تبیین میکنیم. مسئله بررسی اندیشه استراتژیک مقام معظم رهبری است که به دلایل مختلف اهمیت و ضرورت بررسی آرا و اندیشه های ایشون به دلیل اینکه ما وارد دهه سوم زعامت ایشون میشیم و امسال 20 سالگرد زعامت و رهبری و ولایت ایشون رو داریم، این دو دهه بررسی مبسوط نیاز داره و تبیین و تدقیق فراز و فرودهایی که منتج به تصمیم سازی های استراتژیک در این دوره شده، مضاف بر اون دهه اولی که امام راحل زعامت رو عهده‌دار بودن. این سه دهه ارزیابی و بررسیش زمین سازی برای دهه های آینده خواهد بود. نکته دوم مسئله دهه چهارم عمر جمهوری اسلامی است که دهه عدالت و پیشرفت و توسعه نامیده شده. از بحث‌های توصیفی باید خارج بشیم و تجاربمون رو در این سه دهه قواره علمی بهش بدیم و یک ادبیات پایه و کلاسیکی برای حکومتداری و برای کشورداری فراتر از مباحث علم سیاست در حوزه علوم استراتژیک باید آرام آرام این تجارب رو تبدیل به یک علم و به تولید علم و مدون در اختیار نسل بعد قرار بدیم انشالله. از این جهت ضرورت این بحث گسترده است. من فقط میرسم تو این جلسه یک نکات مقدماتی رو عرض کنم. تعداد زیادی بحث در مجامع مختلف برای 20 سالگرد زعامت مقام معظم رهبری مشخص شده. تعدادی از دوستان هم امسال پایان نامه های فوق لیسانس و دکتری خودشون رو در حوزه نظریه های ایشون گرفتن که اون هم به حمد الله یک حرکت مبارکی است. من یک مقدماتی رو عرض می کنم که این موضوع برای شما عزیزان شفاف بشه. اساساً ذات نگاه به آرا و عقاید رهبران و ضرورت تبیین و قوارمند نمودن اون و کسب تجارب برای روش‌های حکومتداری نوین و اینکه سرفصل‌هایی رو اشاره می‌کنم و به بعضی از اونها در حد بضاعت بحث می‌پردازم. تبیین سیر اندیشه رهبران در کشورهای پیشرو یک اصل اساسی در محافل دانشگاهیشون محسوب میشه. اگر به سابقه مثلا 50-60 سال گذشته ایالات متحده نگاه کنید، اون دست افرادی رهبران موفق نامیده شدن که ایدئولوژی داشتن، یعنی در نهایت فرض کنید دوره اخیری که شما خاطرتون هست، اندیشه بوش امروز تحت عنوان بوشیزم یک ایدئولوژی شناخته شده است، صرف نظر از حق و باطل بودنش، صرف نظر از این که چه نقدهای اونجا برش وارده، اما به عنوان یک ایدئولوژی وارد ادبیات استراتژیک جوامع آنگلوساکسون شد. ریگانیزم، جمهوری خواه شاخصی که قبل از بوش پسر و بوش پدر بود که تلاش های اون به فروپاشی شوروی منتج شد، اون هم برای خودش یک ایدئولوژی داشت. دموکرات ها نه در دوره کارتر نه در دوره کلینتون موفق به ارائه یک تفکر پایه و بنیادین در روش اداره جامعه نشدند، اما در دوره های گذشته شون اونها هم کسانی رو داشتن که امروز شما در ادبیات سیاسی یا ادبیات استراتژیک از اون تحت عنوان مثل همین ریگانیزم یا بوشیزم به عنوان یک ایدئولوژی استفاده میکنید. در کشور انگلیس در 60 سال گذشته به خصوص دو چهره اصلیشون یعنی چرچیل و بعد هم خانوم تاچر که از اون امروز تحت عنوان تاچریزم از اندیشش یاد میکنن، مدلی که برای اداره جامعه داشت در حوزه جزیره انگلیس شاخصه، یعنی حائز اهمیت. دوره اخیر البته نه، در دوره اخیر دو نفری که شما خاطرتون هست از دوره نوجوانی شما، آقای تونی بلر و گوردون براون، این دو نفر از خودشون مدل ندارن، جریان سوم یا اصطلاحاً راه سومی رو دنبال میکنن که راه سوم اندیشه کسی است به نام آقای انتونی گیدنز که هم فیلسوف هم جامعه هم اقتصاددان. لذا امروز انگلیس 11 و 12 سال گذشته انگلیس بر پایه اندیشه آقای انتونی گیدنز داره اداره میشه، همون جریان موسوم به راه سوم. بعضی از کتاب‌ها و مقالاتش هم اینجا ترجمه شده. لذا گوردون براون و تونی بلر ایدئولوژی ندارن، یعنی ما بلریزم نداریم. وقتی برگردیم این 12 سال گذشته رو یه آنالیز کنیم، فراز و فرودهاشو مشخص کنیم در انگلیس، به ایدئولوژی که مربوط به این مجریان بوده باشه نمیرسیم که بشه بعداً به عنوان یک مدل تدریسش کرد و کسان دیگه ای اقتباس کنن. در فرانسه از بعد از اشغالی که زمان هیتلر صورت گرفت تا به امروز، دو نفر تقریبا مدعی تفکر ایدئولوژیک بودن. یکی همون ژنرال دوگل بود که الان گولیست ها یا دوگولیست ها اصلا خودشون یک جریان حزبی هستن، یک تفکر خاصی رو توی فرانسه دنبال میکنن. شیراک هم تقریبا داشت نزدیک میشد، اما خب خیلی مایه نداره اون تفکر ایدئولوژیکی که شیراک تونست در دوره که شهردار پاریس بود، بعد نخست وزیر بود، بعد رئیس جمهور بود رو رقم بزنه. ولی خب شما از در 50-60 سال گذشته از اندیشه دوگل میتونید به عنوان یک ایدئولوژی، چون الان تحت عنوان گولیزم یا دوگولیزم مطرحه و استفاده میشه، استناد میشه در رویای اقتصادی، در رویای سیاسی، رویای فرهنگی، رویای امنیتی، مناسبات بین الملل، روابط بین الملل. چپ ها خیلی برجسته ترین اصطلاح رو استفاده میکنن، مثلا در چین ماوئیزم، لنینیزم در روسیه شوروی، خروشچوفیزم، یا در کوبا کاستروئیزم. حالا مدل کوبا که خیلی مدل عمیقی نبود، صرف فقط پایداری آقای کاسترو، یعنی مدل اقتصاد و سیاست و فرهنگ خاصی ما توی کوبا نمیبینیم برای اداره جامعه، اون ادامه راه تفکر مارکسیستی چپ بود. ما در ایران در 30 سال گذشته میتونیم سازوکاری رو که امام راحل و در دوره بعد از ایشون مقام معظم رهبری رقم زدن رو واجد مدل بدونیم و این مدل رو تبیین کنیم، کما اینکه عرض کردم بخشایی از این صورت گرفته در مراکز فکری کشور و درصدی از اون هم در قالب پایان نامه های فوق لیسانس و دکتری بعضی از دوستان در رشته های اقتصاد، سیاست و گزاره های دیگه به حمدالله در حال انجام. سابقه این کار در ایران به تقریبا 15 تا 20 سال به قبل از انقلاب برمیگرده. قبل از انقلاب پهلوی دوم تلاش کرد که این مدل رو تئوریزه کنه و برای خودش ایدئولوژی داشته باشه. ببینید وقتی ما صحبت از این میکنیم که اندیشه استراتژیک یک رهبر تفکر ایدئولوژیک یا تفکر دکترینالش مدل بشه برای اداره جامعه، 4 تا چیز مد نظر داریم. اول هرم جامعه، یعنی جامعه سازی. در دل هرم جامعه 3 گزینه، یعنی 3 تا سابسیستم، زیر سیستم موضوعیت داره. اولین زیر سیستمش ملت سازیه. فرشی رو که مد نظر دارید توی منزلتون دیدید، این فرش از 3 بخش اصلی تقسیم شده: تارها که از بالا به پایین میان، گره ها که زده میشن، و پودها که روی هر ردیف گره یک لایه پود قرار میگیره. پس فرش از تارها، پودها و گره ها تشکیل میشه. گره ها مردمن، هر یک گره یک فرده. مثلا یک فرش اگر 70 میلیون گره داشته باشه، مثلا فرش ایران، رنگ های مختلفی که میبینید هر کدوم از این گره ها به خودشون اختصاص دادن، نقش و نگار یک فرش رو ایجاد میکنه. حالا اگر همینطوری هر کسی شروع کنه فرش بافی، رنگ ها رو همینجوری پراکنده کنار هم بچینه، نقش و نگار نخواهد داشت. افغانستان 25-6 میلیون نفر جمعیت داره، اما چیزی به نام ملت نداره. الان دغدغه اصلی آمریکایی تو افغانستان اینه که اصطلاحاً ساختمان ملت رو بچینن، بهش میگن نیشن بیلدینگ، که اینجا قراره ساختمان ملتی چیده شود. کتابایی که آقای فوکویاما داره برای آمریکایی‌ها توی عراق مینویسه منتشر شده، هم در بحث دولت سازی هم در بحث ملت سازی. در عراق دارن دولت سازی میکنن، در افغانستان 25 سال طول میکشه تا ملت سازی کنن. یعنی این نقش و نگار این فرش رو، یعنی به هر کس یک نقشی بدن. شما الان به پهنه تهران که نگاه کنید، برخی قاضی هن، برخی پلیس هن، برخی پزشک هن، برخی معلم هن، برخی استاد هن، تعدادی مثلا راننده تاکسی هن، تعدادی فرض کنید کارهای خدماتی میکنن. نقش ها برای اینکه این زندگی پیچیده اجتماعی جوامع امروزی شکل بگیره، این نقش ها داره خودش رو برجسته تر میکنه. حالا یک فرش ساده میبینید که تعداد نقشاش کمتره، میشه یه روستا. یه فرش بسیار پیچیده میبینید، این فرش بسیار پیچیده که گلهای خیلی ریز و خیلی پیچیده داره، این میشه یک شهری مثل تهران. فرض کنید شما توی شهر متوسطی مترو نیست، لذا اون نقش هایی که متخصصین مترو باید رقم بزنن اونجا نیست. توی روستا که میرید دانشگاه نیست، اونجا اصلا استاد دانشگاه موضوعیت نداره. بیمارستان نیست، اون طبقه مشاغل پزشکی موضوعیت نداره. چینش نقش ها و این نقش ها رو برای نیازهای خاص سر و سامان دادن، قوارمند کردن، ملت سازیه. ملت سازی یکی از دانش های بسیار تخصصی در علوم استراتژیکه که نرم افزارش دست هر کشوری نیست. شاید 3 تا 4 تا کشور ادبیات این رو دارن، منتشرش هم نمی کنن. این بحثایی که توی دانشگاه های علوم استراتژیک در دنیا تدریس میشه، جزئیش این مسئله ملت سازیه. تعریف اون نقش ها. نکته دوم، پس در اون هرم جامعه، در اون فرش جامعه، یک جزءش ملت سازیه، جزء دومش دولت سازیه. در دولت سازی یا ساختمان دولت رو بنیان نهادن، ایجاد سازوکار و حکومت. در لبنان و فلسطین دعوا الان بر سر دولت سازیه. یک دولتی نزدیک به ایران شکل میگیره، یک دولتی نزدیک به آمریکا و اسرائیل و فرانسه و عربستان و اینها. در فلسطین هم همینطوره. شما در فلسطین میبینید یک دولتی نزدیک به اندیشه ایران شکل میگیره، یک دولتی نزدیک به اندیشه عربستان و مصر و اسرائیل و آمریکا. یعنی دو شقه‌ای که در غزه میبینید و در کرانه باختری، یعنی دولت محمود عباس و دولت اسماعیل هنیه حماس، این تلاشی که داره صورت میگیره تقابلی است که در بحث دولت سازی بین تفکر ایرانی اسلامی و انقلاب اسلامی با تفکر مدل‌های غربی در اونجا شکل میگیره. یعنی دعوا در لبنان و در فلسطین دعوای در حوزه مباحث استراتژیک دعوای دولت سازیه. در افغانستان دعوای ملت سازیه. یعنی تقریبا 25 تا 30 سال دعوا عقب‌تره. در عراق هم در دوره‌های گذشته 5 تا 6 سال گذشته یک شبه ملتی به وجود اومده. تلاشی که داره میشه اینه که نوعی دولت سازی صورت بگیره اونجا. تقریبا ما در کشورهای منطقه بالاترین رتبه از نظر جامعه سازی، دولت سازی، ملت سازی، سیستم سازی رو داریم، یعنی پیشروترین کشور محسوب میشیم. در سطح آسیا ما با ژاپن و چین تقریبا رتبه اول رو داریم از این حیث. لایه اول، اون یک هرمی رو توی ذهنتون ترسیم کنید، قاعده شد ملت چینی، چینش ملت، رأس هرم شد دولت چینی. حالا بین دولت و ملت از بالا به پایین چیزی باید به وجود بیاد که اصطلاحاً بهش میگن سیستم، میگن به فرانسه رژیم، به عربی میگیم نظام، میگیم نظام اسلامی، رژیم اسلامی، میگیم سیستم، سیستم حکومتی اسلامی. بین حکومت و ملت اون تارهایی که تو فرش هست از بالا به پایین میاد همه چیز رو تقسیم میکنه، اون سیستم سازیه. یعنی شما یک نفر توی حکومت دارید به نام وزیر علوم، این وقتی میاد پایین میشه مثلا 60-70 تا دانشگاه، 60-70 نفر رئیس دانشگاه، بعد هر دانشگاه 500 تا 1000 تا 2500 نفر هیئت علمی، بعد کف ملت سازیش که میرسید میشه 3.5 میلیون دانشجو. ببینید، از بالا یک نفر وزیر، 60 تا رئیس دانشگاه، 60,000 نفر استاد، ولی به کف، یعنی به قاعده هرم که میرسیم 3.5 میلیون دانشجو. این 3.5 میلیون دانشجو ملت چینی، یعنی ملت در ملت، یه افرادی نقششون امروز اینه که بیاموزن، پژوهشگر بشوند، عالم بشوند برای آینده. نقش یه تعدادی آدم استاده، نقش یه تعدادی مدیر نظام علمیه، نقش یک نفر هم وزیره توی حکومت. حالا در شق قبلیش یه نفر وزیر آموزش و پرورشه، میاد پایین میشه صدها هزار مدرسه، 800,000 نفر معلم، نزدیک 1 میلیون نفر معلم، 14,900,000 نفر دانش آموز. یعنی اون دانش آموزا که همه تو خونشون هستن، نزدیک 15 میلیون دانش آموز از این 70 میلیون جمعیت، صبح که میرن توی مدرسه در کلاس های 30 نفر 40 نفر 30 نفر 40 نفر تقسیم بندی میشن، هر کلاس رو یه معلمی بالای سرشون هست و هر چند تا معلم و یک رئیس مدرسه و مجموع مدارس رو مدیران منطقه یا آموزش پرورش و در نهایت هم یک نفر توی حکومت به نام وزیر آموزش و پرورش. این سازوکار که میبینید آمد دولت و ملت رو به هم متصل کرد، قوارمند کرد، به این میگیم نظام سازی، سیستم چینی، چینش رژیم به زبان فرانسه. این قوار سازی گام سوم. پس یک، وقتی صحبت از این میکنیم که یک رهبر تفکر استراتژیک داره برای اداره جامعه، چهار تا چیز مد نظره. اول اینکه کل این هرم جامعه، یعنی جامعه چی مد نظرشه، چه افق آرمانی داره. دوم، در قاعده جامعه نگاهش به مردم چیه، میخواد چطور مردم رو زندگیشون رو شکل بده، قوارمند کنه، نقش‌ها رو تعریف کنه. سپس در گام سوم نگاهش به حکومت و دولت چیه در دولت چینی، و در گام آخر هم بین حکومت و دولت با ملت رو چطور نظام سازی میکنه، چطور این تارها از بالا به پایین میاد و همه رو شکل میده. خب شما در فرش میدونید معکوسه، یعنی اول ما میایم نظام رو میچینیم، یعنی از بالا به پایین تارها رو میچینیم، بعد گره ها رو میزنیم، بعد پودر رو روی اون میچینیم. این میشه مهندسی معکوس. خب فرشی که در ذهن یک رهبر هست از جامعه خودش که اگر بافته شد تمام شد پهنش کردیم، نگاه میکنیم میبینیم عجب نقش و نگاری برای آحاد جامعهش رقم زده و عجب شیرازه‌ای در تار و پود این فرش وجود داره. اگر رهبری چنین چیزی تو ذهنش بود، اون رهبر صاحب ایدئولوژی و بالاتر از ایدئولوژی صاحب دکترینه. پس اگر صحبت میکنیم که بعضی رهبران در دنیا، در کشورهای پیشرو، صاحب تفکر ایدئولوژیک، استراتژیک و دکترینال هستن، منظورمون اینه. در قبل از انقلاب تلاش بر این بود که کشوری که زیر ساختاش آماده بود از نظر فرهنگی مثل ایران با یک پیشینه تاریخی عظیم منسجم بشه، آمدن برای شاه یک تفکری رو تعریف کردن قبل از انقلاب به نام ایدئولوژی آریامهریزم. آریامهر یک ایدئولوژی بود، اسمی بود، اطلاق می‌شد به یک تفکری. در تفکر آریامهریزم مدل ملت سازی رو با فرایند بحث‌های ملی سازی شروع کرده بودن. اون دوره مهمترین جنبش‌های اجتماعی ایران حزب توده بود و جبهه ملی. ملی‌گرایی یعنی اینکه هر قومیتی، هر اقلیتی ارزش‌های قومی و اقلیتیش رو فدا کنه به نفع چارچوب‌های ملی، یعنی لباس‌های محلی کنار بره، لباس ملی، زبان‌های محلی ضعیف بشن زبان ملی، پول‌های محلی ضعیف بشن پول ملی، انگاره‌های محلی ضعیف بشن پرچم ملی، سرود ملی. این فضا فضایی بود که طبیعتاً در عرصه ملت‌سازی در اون مرحله صورت گرفت. دوم دولت‌سازی بود. دولت‌سازی رو با انگاره‌های هخامنشی جلو می‌برد. رفت توی شیراز در پاسارگاد ایستاد و در جشن‌های 2500 ساله گفت کوروش بخواب که ما بیداریم، و در اون فضا باستانگرایی رو در ایران ترویج دادن و تلاش کردن بگن دولتی که داره امروز به وجود میاد شبیه و ماکت و مدلی است از حکومت هخامنشیان و به ویژه از کوروش و خشایار. در نظام سازی یک سری سپاه درست کردن، سپاه دانش. مردم بی سواد بودن، یک سری جوانها رو یونیفرم پوشیدن تنشون، فرستادن روستاها که سواد بیاموزنن به مردم. سپاه دانش برای اینکه کشاورزی رو بهینه کنن، سپاه ترویج آبادانی یونیفرم کردن تعداد زیادی دختر و پسر، گفتن شما برید به مردم بگید چجوری کشاورزی مکانیزه کنن. سپاه بهداشت، یک سری جوانهای دیگه هم در حد سوم راهنمایی و دیپلم رو این کار بهیاری رو بهشون یاد دادن، به نام سپاه بهداشت فرستادن تو روستاها و شهرستانها. یعنی هر کدوم از اون نقشا بود، گفتیم تو بالا توی دولت یک وزیر داشت میومد تا پایین تا لای جامعه. اینها برای هر کدام یک سیستم درست کردن که این رو ضربتی جلو ببرن. سه چهار تا از اینا راه افتاد، سپاه بهداشت، سپاه ترویج آبادانی، سپاه دانش. منتهی مراتب خب جواب نداد و سیستم فرو پاشید. پس تجربه جامعه سازی، دولت سازی، ملت سازی، نظام سازی 20 سال قبل از انقلاب تحت عنوان ایدئولوژی آریامهری وجود داشت، اما چون بنیانهاش غلط بود، اون عمقی و نگاهی که باید اون شاه این مملکت نسبت به جامعه داشته باشه، اون آدرس غلطی بود که میداد. انسان آرمانی که مد نظرش بود، این انسان معلوم نبود ته دنیاش چیه، ته آخرتش چیه. در دوره بعد از انقلاب امام راحل هر چهار حوزه رو مد نظر داشتن. غایتی که از انسان برای ایشون متصور بود، غایتی است که در قرآن تعریف شده. حیات انسان رو حیات طیبه میدونستن. وقتی که ایشون رحلت میکنن تو اون وصیت‌نامه‌شون میخونید با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشوم. انسانی که وقتی از این دنیا میره با چنین نگاهی بره، خب جامعه رو جامعه نبوی میگرفتن، شبیه اون انگاره هایی که اون روز به وجود آمده بود. نهادسازی های متعددی انجام دادن و دولت سازی رو با شیوهی که بنیان نهادن از حکومت در جمهوری اسلامی آغاز کردن. این حرکت در دهه اول انجام شد. ما امروز می توانیم به جرأت از مفهومی به نام خمینیزم یاد کنیم، چون این ایدئولوژی و بالاتر از اون دکترین امام راحل تقریبا یکی از منسجم ترین دکترین ها برای اداره جوامع بشری امروز و آینده است. حداقل 50 تا 60 سال طول میکشه تا ما شقوق نظری و عملی ایشون رو بتونیم تبیین کنیم، ازش یک علم جدید در اداره جامعه ایجاد کنیم. صرف نظر از این حجم عظیمی از ادبیات که از ایشون مونده، یعنی اون بحث صحیفه نور، صحیفه امام و بخش عمده ای از تصمیم گیری هایی که در بزنگاه های مختلف از ایشون صورت گرفته، اون محفوظه. یک منبع و مخزن عظیمی است که ما میتوانیم با استناد به اونها اداره جوامع رو تئوریزه کنیم. اما 20 سال دوم، 20 سال بعد که از سال 1168 شروع میشه و در خرداد 1388 دوره 20 ساله اول رو میتونیم یک جمع بندی کنیم، یعنی دو دهه، دو برابر بیشتر از آنچه که امام راحل در واقع اداره جامعه رو عهده‌دار بودن، این 20 سال حرکت‌های شگفت‌انگیزی صورت گرفته. رشد و پیشرفت ما بسیار چشمگیر بوده. ما از یک جامعه با 150 هزار دانشجو امروز در 3.5 میلیون دانشجو، با 70-80 هزار نفر هیئت علمی، سطح تولید علم بالا، پیشرفتایی که در حوزه‌های عینی و فنی از سلول‌های بنیادی تا رفتن به فضا و پرونده هسته‌ای دیدید که یک جزءش در حوزه علوم انسانی، ما تقریبا امروز از پیشروترین کشورها در حوزه علوم استراتژیک محسوب میشیم. و خطراتی که در دو ماه گذشته در قضیه کودتای مخملی که رقم زده بودن دیدید به چه سادگی این کودتا در کشور ما جمع شد، در صورتی که با این حجم از فعالیت روانی و سیاسی و سرمایه گذاری هایی که شده بود و انشقاق های اجتماعی که پدید آورده بودن، این اتفاق تو هر جامعه ای حتی فرانسه یا آلمان اگر رخ می داد به سرعت سیستم رو متلاشی می کرد. اما واکسینه بودن سیستم و اون انسجام قدرت اجتماعی خود مردم و به تبع این مسائل از همه این ارکان حائز اهمیت تر نکته‌ای که در واقع انسجام قدرت رهبری و مدیریت رهبری جامعه بود، شما دیدید که این موارد خیلی راحت اینقدر آستانه تعامل سیستم بالا بود، اجازه داد هر اقدامی صورت گرفت، بعد نهایتاً با پلیس و نیروی مردمی. این اتفاق که اینجا افتاد 1369 وقتی در تین آنمن چین رخ داد، تانک های ارتش چین وارد میدان تین آنمن شدن و 3200 نفر از دانشجویان رو کشتن، جلو چشم همه دوربین هم خونها رو شستن و سیستم جامعه رو بستن. چینی که امروز اقتصادش مثلا دنیا رو داره میگیره. یک سال بعد در 1370 وقتی باز در همون خرداد و تیر 1370 بود، جالبه که این وقایع اکثرا توی بهار و تابستان اتفاق افتاده، 1370 وقتی یک سیاه‌پوستی رو پلیس آمریکا کشت و کسی از بالکن منزلش فیلم برداری کرده بود، این رو پخش کرد، این فیلم رو سیاه‌پوستا ریختن توی خیابون، مردم شلوغ کردن. لس آنجلس کوچیک‌تر از تهرانه، اول پلیس ایالتی، ببینید اصلا تلویزیون‌های خارجی کمک کنن، فضای سیاسی باشه، جامعه شق شق شده باشه، کسانی باشن مردم رو بیان به عنوان رهبران اپوزیسیون تحریک کنن، اصلا از این حرفا نبودا. یه سیاه‌پوستی کشته شده، یک مسئله داخلیه، حالا پلیس اومده اینو